رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دیگر باره به شما و به مجله بامدادی بسیار خوش آمده. طاهری سفر هستم، در برنامه امروز هم با شما. ساعت در دوشنبه هفته صبح هست و امروز سه شنبه 15 فوریه. در ابتدا همراه نگاهی می اندازیم به سرخط خبرهای مهم. رهبران نظامی مصر از کارمندان دولتی خواستند به کارشکنی و تظاهرات خاتمه دهند. مقامات تاجیکستان میگویند از ایران هیچ پیشنهاد برای همکاری در مورد استخراج اورانیوم نگرفتند و در تظاهرات ضد حکومتی در ایران یک نفر کشته شده است. باراک اوباما بودجه دولت آمریکا برای سال آینده را معرفی کرد. تفصیل خبرها. شورای عالی نیروهای مسلح مصر از هزاران تن از کارگران دولت خواست تا به اعتراض و کارشکنی خاتمه دهند. دیروز هزاران تن از کارمندان نهادهای دولتی با درخواست افزایش مزد کار و شرایط بهتر در میدان تحریری شهر قاهره تظاهرات کردند. میدان مذکور مرکزی تظاهرات 18 روزه بود که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر را مجبور به استعفا کرد. صدها تن از کارمندان پلیس دیروز به این میدان برگشته و همراهی خود را با قیام‌های مردمی نشان دادند. در ایران ماموران امنیتی برای پراکنده کردن هزاران تظاهرگر از خیابان‌های تهران از گازی اشکاور استفاده بردند. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، در جریان تظاهرات یک نفر کشته شده است. با دعوت رهبران مخالفین ایران دیروز صدها نفر به نشان همراهی با قیام‌های مردمی در مصر و تونس به خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر ریختند. مقامات ایران راهپیمایی را ممنوع کرده بودند. دایر به تظاهرات در شهرهای اصفهان، شیراز و کرمانشاه گزارش شده است. دیروز نیروهای امنیتی خانه میرحسین موسوی رهبر مخالف فین ایران را محاصره کرده نگذاشتند تا او در تظاهرات شرکت کند. جزئیاتی بیشتر در ادامه برنامه. مقامات تاجیکستان گزارش‌ها در مورد همکاری با ایران در زمینه استخراج اورانیوم را به پای خواندند. عظیم ابراهیم رئیس یک گالوگ تاجیک به رادیوی آزادی گفت گزارش‌هایی که مطبوعاتی روسی در این زمینه نشر کردند اساس ندارند. او افزود اگرچه زمین‌شناسان تاجیک با دانشمندان ایرانی همکاری می‌کنند، اما در زمینه استخراج اورانیوم از جمهوری اسلامی پیشنهاد نگرفته‌اند.
بار هم همکاری ایرانی ما در خصوصی راه اندازی کردن همکاری ها در بخش یا جستجو یا استخراج اوران پیشنهادی نشده است. برعکس از جانب روسیه پیشنهادها شده بود در مورد همکاری ها.
اخیراً رسانه‌های روسیه با نشر مطالبی از تمایل ایران با همکاری با تاجیکستان در زمینه استخراج اورانیوم خبر دادند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بودجه 3 تریلیون و 730 میلیارد دلاری این کشور برای سال 2012 را معرفی کرد که بیشک نبرد سیاسی را با جمهوری خواهان برمی‌انگیزد. حزب جمهوری خواه میگوید حکومت اوباما خرجی بودجه را به قدری کافی کم نکرده است. باراک اوباما ضمن سخنرانی در شهر بالتیمور ایالت مریلند آمریکا گفت:
When I was sworn in as president, I pledged to cut the deficit.
وقتی من به حیث رئیس جمهور سوگند خوردم، قول دادم که تا آخر دوری اولی رئاست جمهوریم دفیتسیت بودجه را نیم برابر کاهش خواهم داد. بودجه که امروز پیشنهاد میکنم موافق به عهدی دادم است و ما را در راه قرار میدهد که پول آنچه را که تا نیمه 10 ساله صرف کردیم بپردازیم.
حزب جمهوری خواه که مجلس نمایندگان آمریکا را در دست دارد میگوید کاهش خراجات بودجه برای کم کردن دفیتسیت آن کافی نیست. جان بوهن رئیس مجلس نمایندگان گفت در طرح بودجه خراجات بسیار زیاد، قرضگیری بسیار زیاد و مالیات بندی بسیار زیاد پیش بینی شده است. ادامه خبرها. از رادیوی آزادی. بریتانیا 3 سرباز دیگر خود را در افغانستان تلف داد. وزارت دفاع بریتانیا گفت روز دوشنبه یک سرباز از واحد چتربازان بر اثر انفجار بمب خودساخته در ولایت هلمند هلاک شد و پیشتر از این بر اثر آتش سوزی در پایگاه نظامی بریتانیا در همین ولایت 2 سرباز دیگر جان دادند. از زمان شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان در سال 2001 بریتانیا در این کشور 357 سرباز خود را تلف داده است. همسران 29 پناهجوی ازبک که در قزاقستان بازداشت شدند از حزب حاکم و احزاب مخالف خواستند در حل مشکل آنها مساعدت کنند. با گزارش بخش قزاقی رادیو آزادی 29 پناهجوی ازبک از ماه ایون تا کنون در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی قزاقستان هستند و ازبکستان میخواهد آنها را به کشور استرداد کنند. در ازبکستان این افراد را به افرادگرایی متهم میکنند. همسرانشان میگویند در صورت بازگشت به ازبکستان آنها زندانی و یا شکنجه خواهند شد. و بعد 8 ماه انزوا گروه بین المللی پژوهشگران گویا در کره مری
میریخ فرود آمدند. آلمان میخواهند از روی این آزمایش 520 روزه که در حاشیه شهر مسکو ادامه دارد بدانند که انسان چگونه با فشارهای سفر طولانی به میریخ تاب میآورد. در این آزمایش 6 داوطلب، یکی از چین، دیگری از فرانسه، سومی از ایتالیا و 3 نفر از روسیه از جمله سهراب کمالوف که زاده تاجیکستان است شرکت میکند. دیروز 3 نفر از آنها در کره میریخ تخیلی فرود آمدند و پرچمهای روسیه، چین و آژانس کیهان شناسی اروپا را برای آن کره برافراختند. شنونده عزیز، اگر مایلی دریافت اخبار از این هم بیشتر را دارید، پس همین حالا یا هر وقت دیگر از طریق تلفن همراه خود نیست میتوانید به تارنمای آزادی.org و یا آزادی.tj وارد شوید، اخبار گزارش را بخوانید و هم ویدیو و عکس و نوارهای مختلف را ببینید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی. ساعت هم در شهر دوشنبه 7:06 می شود. در این فرصتی برنامه قبل از آغاز صحبت ها اجازه دید ببینیم وضع هوا در تاجیکستان چگونه خواهد شد. امروز ظاهرا هوا در کشور بهاری خواهد بود، اگر چیزی میستون است. حرارت در وادی ها از 9 تا به 14 درجه میرسد. در خطلان هم در ولایت سغد و نایه های اطرافی دوشنبه. در بدخشان هوا سرد است، البته روزانه از 3 تا 8 درجه سرد خواهد بود. در دوشنبه هوا کمی ابری میشود، باران پیش بینی نشده است. هوا از 12 تا 14 درجه گرم خواهد شد. این هم بود تصویری مختصری وضعی هوا و حالا موضوع های صحبتی امروزه. تظاهرات ضد حکومتی در ایران و سرکوبی بی‌رحمانه تظاهرگران از طرف ماموران امنیتی. هنگامه مطبوعات روسی که میگویند تاجیکستان و ایران میخواهند همراه معدن اورانیوم استخراج کنند. ادامه کشمکش های روزنامه های تاجیکستان با مقامات رسمی که شکایت علیه روزنامه ها برای آنها عادت شده است. و ترجمه اشعار ادیبان روسی زبان به تاجیکی تنها به خاطر رسمیت یا مخلصانه شعر. شنونده ارجمند، البته با این گزارش ها کفایت نمی کنیم. فرصت اگر در برنامه باقی ماند، دیگر گزارش های رو که از تاجیکستان به دست ما رسید البته با هم خواهیم شنید. اما حالا از تظاهرات ایران میگوییم که دیروز به خشونت پیچید. هزاران نفر در شهر تهران با دعوت مخالفین به خیابان ها ریختند و به رغم امر مقامات با نشانی همراهی از قیام های مردمی در مصر و تونس راهپیمایی کردند. اما ماموران امنیتی ایران که از قبل برای مانع شدن به راهپیمایی سفر بر شدند، با استفاده از گاز اشکاور و تیراندازی به هوا تظاهرگران را پراکنده کردند و راههایی را که به میدان آزادی محل اصلی تظاهرات می برد بستند. یک دانشجو ایرانی و شاهد تظاهرات به رادیو آزادی گفت که تظاهرگران بسیار زیاد بودند و با رسیدن شام تعداد آنها می افزود. در تظاهرات هم مرد و هم زن شرکت داشتند و علیه آیت الله علی خامنه ای رهبری معظم ایران شعار می دادند. یکی از شعارهایشان نیز مرگ بر دیکتاتور بود. در وبسایت یوتیوب هم نوارهای زیادی از راهپیمایی‌ها در ایران نشر شده است که در آنها مردم شعار می‌دهند تا محبوسان سیاسی آزاد کرده شوند. و در نوار دیگری می‌بینید که تظاهرگران یک عضو بسیج گروهی وفادار به روحانیان محافظه‌کار ایران را می‌کوبند که رژیم جمهوری اسلامی در سرکوبی تظاهرات مخالفین عمدتاً از نیروی آنها استفاده می‌کند. پیش از شروع تظاهرات در تهران ماموران امنیتی نگذاشتند تا میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبر مخالفین ایران از خانه‌هایشان بیرون شوند و به تظاهرگران بپیوندند. بنا به گزارش‌های ارتباطی تلفنی نیز به خانه‌های آنها بریده شده است تا نتوانند با دیگر نماینده‌های مخالفین ارتباط بگیرند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رسما خواسته بودند تا مقامات برای راهپیمایی با نشان همراهی با قیام های مردمی در تونس و مصر به آنها اجازه بدهند. و گزارشی تارنامه های مخالفین ایران ضمن راهپیمایی‌های دیروز 10 نفر بازداشت شدند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس گزارش داد که در جریان تظاهرات یک نفر کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری فارس که تابع سپاه پیاسداران انقلاب اسلامی ایران است، گروه مجاهدین خلق و جنبش سبز ایران را مسئول تیراندازی خوانده است. تظاهرات نه تنها در تهران بلکه در شهرهای شیراز و اصفهان نیز صورت گرفت و چنین تظاهرات بزرگ بعد از تظاهرات‌های عظیم سال 2009 که ایران را به لرز آورد تا کنون مشاهده نشده بود. در آمریکا هیلری کلینتون وزیر امور خارجه کشور از آنچه که آرزو و آرمان‌های مردم ایران خواند حمایت کرد.
آنچه
که در ایران روی می‌دهد شهادت بر شجاعت ایرانیان و ادعانامه ریاکاری و دورویگی رژیم ایران است. رژیمی که طی 3 هفته گذشته مدام از رویدادهای مصر استقبال می‌کرد و اکنون در فرصتی که برای مردمان خودشان جهت اعمال همان حقوق فراهم آمده است، بار دیگر طبیعت واقعی خود را نشان می‌دهد. هیلری کلینتون افزود رژیم ایران بار دیگر با تکیه به خشونت و نیروهای امنیتی مردم خود را از حق ابراز آزادی اندیشه محروم می‌کند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
برمیگردیم به تاجیکستان و دایر به همکاری های ایران و تاجیکستان صحبت میکنیم که اخیراً هنگامه و هیاهو در مطبوعات روسی دایر به این همکاری ها اوج گرفته است. طی چند هفته اخیر روزنامه های در روسیه دایر به میل ایران برای استخراج معدن اورانیوم در تاجیکستان گزارش داده و فروم های اینترنتی روسی در آسیای مرکزی را با بحث و جدل های زیاده پر کردند. اما مقامات تاجیکستان در نخستین واکنش گفتند این گزارش ها اساسی ندارند. همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه گزارش میدهد.
مقامات تاجیکستان میگویند در پی یافتن همکاران و سرمایه‌گذاران برای بهره برداری از ذخیره های کشور از جمله از منابع اوران هستند، ولی تاکنون از جانب ایران در این زمینه پیشنهاد دریافت نکردند. عظیم ابراهیم رئیس سریداره گیالوگی تاجیک میگوید برعکس خود جانب روسیه برای چنین همکاری پیشنهادی را داده و تاجیکستان نیز پاسخی مثبت به آن گفته است.
ما با جمهوری اسلامی ایران همکاری سودمند در ساحه زمین‌شناسی داریم، اما باره هم از همکاری ایرانی ما در خصوصی راه اندازی کردن همکاری ها در بخش یا جستجو یا استخراج اوران پیشنهادی نشده است. برعکس از جنوب روسیه پیشنهادها شده بود در مورد همکاری ها.
عظیم ابراهیم همچنین افزود در شرایط نظام حقوقی دنیای امروز هر کاری که در رابطه با کارکرد اوران صورت میگیرد باید شفاف و تحت نظارت باشد و اگر تاجیکستان چنین همکاری را آغاز کند، به گفته آقای ابراهیم، حتما تحت شرایط قوانین بین المللی صورت خواهد گرفت و هیچ طرف نباید از این ناحیه نگران باشد. تاجیکستان طبق برخی حساب‌ها که تاکنون تایید نشده است، حدود 13% ذخیره اورانی دنیا را در اختیار دارد و بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 1991 همساله حدود 1,000,000 تن خاکه اورانیوم کار کرد و از آن اکسید اوران در تاجیکستان گرفته می‌شد. گفته می‌شود مواد نخستین بمب اتمی شوروی نیز در کارخانه کارکرد اوران در شمال تاجیکستان تولید شده است. مجتمع کارگاه‌های وابسته به کارخانه کارکرد اوران در شهر چکالوسک تاجیکستان دیگر اوران تولید نمی‌کنند. اما اکنون سوالی که مطرح می شود این است که چرا مسئله اوران تاجیکستان که 20 سال به این سو تولید نمی شود مورد بحث و توجه قرار گرفته است و آن را رسانه ها خاصا مطبوعات روسیه دامن می زنند. تحلیلگران و برخی مقامات تاجیکستان باور دارند که هدف از چنین نوع مطرح نمودن مسئله و خاصا در این شب و روز خدشه‌دار و یا شبهناک نشان دادن چهره تاجیکستان از سوی گروه های مختلف در سطح بین الملل است. خدابردی خالق نظروف وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان و مدیر شعبه مرکز رابطه های بین المللی در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید گروه های منفیدار مطرح کردن این بحث را در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران فرصت مناسب دانستند و به آن دست زدند.
شاید به خاطر آن باشد که رئیس جمهوری ما میخواد به نزدیکی به ایران سفر کند و این البته به بعضی کشورها شاید که نفر هم باشد.
در 2 سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان دستور داده بود که ذخیره های اوران تاجیکستان باید تحقیق و آشکار شوند و برای بهره برداری از آن جانب های منفیتدار و سرمایه گذار جلب شوند. اما موافق قانون های جاری تا هنوز هم کارکرد اوران توسط کارخانه های های دولتی امکان دارد. یک شرط جلب سرمایه‌گذاری شاید اصلاح این شرایط قانونگذاری باشد. در حال حاضر برای تاجیکستان در قدم اول کارکرد دوباره پرتوگاه های رادیواکتیو در شهر و نواحی ادرسمان، تباشر، دهمای و غفور و ولایت سوخ که مقدار عمومی شان 55 میلیون تن است مهم میباشد. در آن صورت به گفته کارشناسان خطر رادیواکتیو به منطقه نیز کاهش خواهد یافت. از سال 1937 در شمال تاجیکستان 6 کارخانه خرد تولید اورانیوم فعال بود. آن زمان اوران با اصول دستی تازه میشد. بعد از جنگ دوم جهانی در این شهر یک کمبینات بزرگ تولید اوران شروع به کار کرد و 6 کارخانه قبلی از کار ماند. بعد از فروپاشی شوروی کمبینات واستاکرد مد نیز به دلیل عدم سرمایه‌گذاری از سوی روسیه از فعالیت باز ماند. ولی 55 میلیون تن پرتاوی هسته‌ای زمان شوروی تا به حال محیط زیست و سلامتی مردم شمال تاجیکستان را تهدید میکند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث همکاری های احتمالی تاجیکستان و ایران در زمینه استخراج اورانیوم که به گفته دانشمندان ذخیره های آن در تاجیکستان زیاد است. شنونده ارجمند، اگر همین حالا به مجله بامدادی پیوستید و گزارش مذکور را نشنیدید یا نصف آن را شنیدید و میخواهید آن را کامل بشنوید، پس به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org یا آزادی.tj سری بزنید. در آنجا به آسانی این گزارش را میتوانید پیدا کنید، بشنوید، بخونید و نظر و اندیشه های خود را نیز در پاورق آن بنویسید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، اگر یادداشت نکرده باشید تکرار میکنم، شماره تلفن ما را کدی 420، کدی 420، شماره 725-037-943، 725-037-943. و همین شماره زنگ زنید و یا SMS بفرستید، ما خودمان به شما زنگ میزنیم، نظر شما را به دیگران میرسونیم و یا خواهش و درخواستی داشته باشید اجرا خواهیم کرد. برنامه را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه میدهیم که در آن اخیراً بعد دادگاه کشیدن روزنامه‌ها به قول رسم شده است و عادت مقامات رسمی که همواره نشریه‌ها را به بهتان و پس زدن آبرو و اعتبارشان متهم می‌کنند. دیروز دادگاه ناحیه فردوسی دوشنبه به محاکمه شکایت انور طغای مرادوف، سردار ریاست مبارزه با جنایت سازمان یافته وزارت امور داخله علیه هفتنامه آسیا پلاس ادامه داد. طغای مرادوف یک مقاله نشریه را توهین آمیز دانسته و از دادگاه می‌خواهد تا از آسیا پلاس به نفع او 1 میلیون سومانی بستاند، اما آسیا پلاس نیز علیه انور طغای مرادوف شکایت برده، از او 15,000 سومانی جبران خواسته است. جریان کشمکش‌های دادگاهی در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه.
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه دعوای مقابل نشریه آسیا پلاس علیه شکایت سردار ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را رد کرد. نصرت الله اسدالله، دادرس دادگاه ناحیه فردوسی، مسئول پرونده گفت این دعوا از سوی مراد محمدشویف، اجرا کننده وظیفه سرمحرر آسیا پلاس، امضا شده است که موصوف سند تصدیق کننده وظیفه‌اش را ندارد. رد دعوای آسیا پلاس در پی نارضایتی انور طغای مرادوف، سرور ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی، که شخصا در روز اول بررسی شرکت داشت، صورت گرفت. جمشید غیاسوف، وکیل دفاع او، گفت دعوای مقابل نشریه با دغلانه پایمال کردن قانونگذاری تاجیکستان پیشنهاد شده است.
از طرف مهارت محمدشویف تحت امضای خودش برای ایمیل منفیات های روزنامه آسیا پلاس دعوای مقابل پیشنهاد کرده است، ولی در اون حجت ها عموما امضای رهبری اساسی یعنی مؤسسی اون باباخان افومت وجود ندارد. از این لحاظ مطالبه کردیم که شما از امضای همون شخص رو پیشنهاد کند تا تیمزایی با بخونف امید.
شکایت سرور ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دادگاه از مقاله آسیا پلاس تحت عنوان تفتیش یا اینکویزیتسیا از 21 دکبر سال 2010 است که کارمندان نهادش را به استفاده از شکنجه و زوراوری علیه بازداشت شدگان متهم کرده است. انور طغای مرادوف مطلب این هفتنامه را تهوین و بهتان نامیده، برای به شأن و شرف و اعتبار ریاستش وارد شدن لطمه 1 میلیون سامانی جبران طلب کرد. طبق قانونگذاری تاجیکستان بررسی بحث میان ریاست وزارت کارهای داخلی این کشور با آسیا پلیس پس از قبول دعوای مقابل نشریه از سوی دادگاه شروع خواهد شد. در همین حال کارشناسان میگویند بار اول در تجربه دادگاهی تاجیکستان میان مقامات و یک رسانه بحث بر پایه شکنجه و زورآوری علیه بازداشت شدگان به میان آمده است. این پدیده ها طی سالهای اخیر یکی از موضوعهای داغ بحث در نشست های مقامات و فعالان حقوق بشرند که در رسانه ها نیز انعکاس خود را مییابند. در صحبت بدون میکروفون بر رادیو آزادی انور تقوی مرادوف سرور ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی استفاده از شکنجه و زور علیه بازداشت شدگان را در نهادش تکذیب کرد و مطالب اطراف این موضوع را کوشش های ضعیف کردن پایه های دولت داری نامید. مسئولین نشریه از پلیس میگویند سند های کتبی را برای ثابت کردن استفاده شدن شکنجه و بدرفتاری از سوی کارمندان حفظ حقوق در دست دارند. اما کارشناسان میگویند تا به حال در تاجیکستان یگان دعوای مربوط به شکنجه و بدرفتاری ثابت نشده است. نرگس زاکیرو از سازمان حقوق بشر تاجیکستان این مسئله را داغ عنوان کرده گفت مشکل اصلی به تفتیشات و مؤسسه های اصلاحی دسترسی نداشتن حامیان مستقل حقوق بشر است.
برای ما صحبت کردن درباره شکنجه خیلی مشکل است، زیرا برای سازمان های غیر حکومتی و بین المللی دسترسی به مؤسسه های دولتی محدود شده است.
کارشناسان همچنین به کدکس جنایی تاجیکستان اشاره میکنند که در مورد مجازات شکنجه و بدرفتاری ماده ندارد. به قول آنها تنها ماده 117 کدکس که اذیت دادن عنوان دارد به شرکت مستقیم و یا غیر مستقیم مسئول دولتی اشاره نکرده است و تا به حال آنهایی که در استفاده از شکنجه دست داشتند از روی ماده سوء استفاده از مقام مجازات شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من طاهر سفر شما رو همراهی میکنم. اگر اجازه دهید در دقیقه 21 برنامه همراه سرخط خبرها رو دیگر بار یادآور شویم و سپس برنامه رو با گزارش های دیگر ادامه بدهیم. رهبران نظامی مصر از کارمندان دولتی خواستند به کارشکنی و تظاهرات خاتمه دهند. مقامات تاجیکستان میگویند از جمهوری اسلامی ایران هیچ پیشنهادی برای همکاری در مورد استخراج اورانیوم نگرفتند. در تظاهرات ضد حکومتی در ایران یک نفر کشته شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بودجه دولت برای سال آینده را معرفی کرد. وبتکار اتحادیه نویسندگان تاجیکستان مجموعه شعری ایوان پرویرزین شاعر و رئیس اتحادیه نویسندگان روسیه با نام گلهای محبت به زبان تاجیکی ترجمه و نشر شد. کتاب در نشریات استعداد با تعداد 300 نسخه چاپ شده است که آن را شاعر تاجیک عطا میرخواجه نیرو ترجمه کرده است. کتاب در حالی به زبان تاجیکی ترجمه می شود که ترجمه اشعار ادیبان تاجیک به زبان های دیگر یک مسئله مطرح است. در گفتگویی که همکارم خورشید همدان در شهر دوشنبه با عطا میرخواجه نیرو داشت، نخست از او در باره ضرورت ترجمه آثار ایوان پرویرزین به زبان تاجیکی پرسید.
چون ایوان پرویرزین یکی از شاعران خیلی هم بلندپایه امروزه فدراسیون روسیه است و دویم وای هم رئیس اتفاق نویسندگان روسیه و هم رئیس بنیاد بین المللی ادبیات اتحاد دولت‌های مستقل میباشد و همیشه در روسیه ایستاده با اتفاق نویسندگان تاجیکستان خیلی کمک میرسوند و میرساند این روزا. و دویم اینکه خودش هم شاعر خیلی هم با حکمت ترجمه کردم و با گویم که طرز فکرونیش و طرز ابراز و فریش من شنو شده خیلی شاعر قوی است و متاسفانه تو من این رو کسی با تاجیکی ترجمه نکرده بود. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که یک بار در حدود 120 شعر این شاعر رو ترجمه کنیم. تمام کتاب رو من گرفته ترجمه کردم و ترجمه همطور با نفس سوخته این ترجمه نبود. این ترجمه ترجمه خیلی هم از دل و جان صمیمانه این چیز رو من به آخر رسوندم.
ولی چون شما که با ترجمه آثار اینا پریبرز مشغول شده این کار آسان بود؟
این کار البته آسان نبود. ایوان پرویرزین یکمی که از جانب یکم کس در تاجیکستان ترجمه نشده بود که مثلا ما پیشتر خونده باشیم و طرز فکرونی و گویم که عالم اندیشه بفهمیم، ولی بعدا خودم وارد شدم. من قریب که 10 مرتبه کتاب رو خوندم و بعد از اون سر کردم به ترجمه این کتاب. من ترجمه کار آسان نیست.
بارها منقدان و عموماً اهل ادب گفتن که ترجمه و همچنین نقل ادبی در تاجیکستان با استثناء بهار و پامیلنگ واقعا میگن ترجمه در ادبیات تودی تا کجا موقع دارد و جایگاه دارد.
خب برای ترجمه پیش از همه مبلغ گذاری نمیرسد، یعنی مثلا یک نفر ادیب از پیش خود نمیتواند که پولی بابت و هم ترجمه کند هم پولی بابت و هم حق اون نفری رو که ترجمه میکند بپردازد، یعنی کار خیلی مشکل است. در هر صورت تمام شاعران امروزه ای که ما در تاجیکستان داریم و تمام در تمام سطح هاشون هم شاعران خلقی و هم غیر خلقی و دیگر نفرایی که هوسکور هستند با ترجمه دست میزنند و البته ترجمه میکنند.
یعنی بیشتر اگر ترجمه ها سپارشان شاید که مشکل مبلغ هم از بین رود داره؟
البته ترجمه ها همه وقت 90% موقع این ها سپارشی هستند و حتی مثلا به خط فارسی برگردان نمودن آثار ادیبان تاجیک برای افغانستان و ایران این هم سپارشی میشه، یعنی هیچ کس مثلا نمیتونه این کار تو مثلا یگان سرپرست یوف نشد بونه، ولی چی رسد ترجمه مثلا به یک زبان دیگر البته در اونجا باید مبلغ گذاری کرده شد و چوب کرده شد و در بین اون مردم تقریب کرده شد.
اقدام بعدی شما چی خواهد میدین؟ باز با ترجمه دست خواهد زد یا خیر ترجمه هایی که سپارشی هستن یا که به اختیار خودتان؟
نه من هم وقت ترجمه میکنم. حاضر من اصلا در مدت 3 سال آخر در بالای آثار شاعر بزرگ روس الکساندر بلوک کار کرده استودم و خیلی هم ترجمه کردم از آثار و با نزدیکی من تصمیم دارم که یک داستان او رو به نام دیزنفت یعنی 12 ترجمه کرده به اتمام رسانم. این سپارشی نیست، این امر دل است و من حتی فکرم نمیکنم که شاید این چوب شود شاید چوب نشود این نشود و شاید اگر اون چوب شود.
صحبت یتام میرخواجه نیرو شاعری تاجیک را با همکارم خورشیدی همدم میشنیدیم و در پایانی برنامه اخباری ورزشی را از شارح رادیو آزادی نصرالله لطیف میشنویم.
دوری نوبتی جام جهانی جودو بین مردان در پایتخت مجارستان شهری بوداپشت با شرکت بیش از 250 ورزشگر از 3 کشوری عالم برگزار شد. در 3 وزن گشتگیران ژاپن جایهای اول را کسب کردند. در 4 وزن دیگر نمایندگان مجارستان، چرنگوریا، مغولستان و برزیل پیروز شدند. شیرینجان محمدصفایف معاون رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در این مسابقه تاجیکستان را تنها ابوبکر رحمان و 22 ساله نمایندگی کرد. وی در رقابت ها در وزن بیش از 100 کیلوگرم در دورهای مقدماتی بر 2 رقیبش از ترکیه و مکزیک پیروز شد، ولی بعداً او از گشتگیران اسلوونیا و هلند شکست خورد و در جای 7 قرار گرفت. این مسابقه همزمان سبقت انتخابی المپی محسوب می شد. بنابراین ابوبکر رحمانوف برای گرفتن جای امتیازناک 16 خال به دست آورد. در این وزن رافائل سیلوی برزیلی که در قوازمایی نهایی بر ماتیاس چیرز اسلوونی غالب آمد مقام اول را کسب کرد و صاحب 100 امتیاز المپی شد، ولی متاسفانه در جام جهانی جودو در بوداپشت افزود شیرینجان محمدصفایف پهلوانی معروف تاجیک رسول باقیف شرکت نکرد.
رسول باقیف در لاگری تمرین تعلیمی که در شهر پاریس گذشته بود در اونجا دست به خورده بود و این روزو و کبوبات کرده است هم در شهر بوداپشت هم در شهر دوسلدورف. ما امیدوار هستیم که رسول باقی برمادای خودش دوام میگیرد در مسابقه رسمی.
واقعا رسول باقیف با 288 امتیاز در فهرست یا ریتینگ جهانی در وزن تا 73 کیلوگرم در بین 290 پهلوان در جای 26 و در فهرست المپی در جای 17 قرار دارد. گشتگیران تاجی که برای به دست آوردن راحت ها به المپیاده لندن 2012 تلاش دارند روزهای 19 و 20 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان در مسابقه جهانی جودو با نام گراند پری شرکت خواهند کرد. نرسالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این گزارش بخش دوم مجله بامدادی را به پایان خود نزدیک کرد. حالا یک ترانه دیگر میشنویم، سپس برنامه صدای هموطن تقدیم می شود، بعد از آن دنیای ورزش. با رادیو آزادی بمانید.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم.
رادیوی آزاد